بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. کتاب شذرات صفحه 43. خلاصه آقا این بندش فوق‌العاده است. من فقط به کتاب شذرات رسیدیم داریم میکنیم، فقط میگم فوق‌العاده است. انقدر واقعا فوق‌العاده است میگم فوق‌العاده است. آره. خلاصه قرآن مجید با اسلام انفرادی مناسبت ندارد. کسی همچین فهم عمیقی پیدا میکنه که واقعا تک تک آیات قرآن رو درک کرده باشه. لذا شما در قرآن میبینید که میگن هر کس با قوم خودش جمع داره به کار میبره محشور میشه. سرنوشت هیچ قومی رقم نمیخوره مگر خود همون قوم بخوان برای خودشون چی تقدیر کنن، چی رقم بزنن. تمام ابیات و معارفی که در آیات قرآن هست اشاره به جمع داره، ولی ما جالبه میشنویم که طرف همین آیات رو طوری تفسیر میکنه به صورت اسلام انفرادی. اینم واقعا تو نوع خودش جالبه. همینو کار کردن، یعنی معاندین روی این جمله کار کردن، اومدن گفتن آقا قرآن مجید با اسلام انفرادی مناسبت دارد و خوبم کار کردن، خوبم جا انداختن. مثلا چطور این کارو کردن؟ گفتن آقا تو سیاست دخالت نکنید، سیاست عرصه کثیفیه. یعنی با این حرفاشون به اسلام جمعی روح اسلام انفرادی رو دمیدن و خودشان زندگی دست جمعی رو تو دستور عمل خودشون دارن. یا مثلا اومدن گفتن آقا چرا حکومت میزنی؟ حکومت زدن فقط مال صاحب الزمانه، نمیذارن اون روح جمعی شکل بگیره، درسته؟ آقا چرا تفسیر قرآن میگی؟ تفسیر قرآن مال معصومه، معصوم مفسر واقعیه، تو حق نداری تفسیر بگی. ببین این کارا رو کردن، اسلام انفراد تبلیغ کردن، شده وضع جامعه ما این. بگر پیغمبر تو مدینه چیکار کرد؟ این 10 سال حکومت پیغمبر تو مدینه فوق‌العاده است. حتما اینو بگید مو به مو بخونید. سیره پیغمبر در 10 سالی که تو مدینه بود، یه کار تشکیلاتی، همه کارش تو مسجد بود. میخواست حرفی بزنه تو مسجد، میخواد نمیدونم عقدی خونده بشه تو مسجد. واقعا من متاسفم برای مملکتمون این دفتر ازدواجی که تو خیابون ایران هست. بعد تو روایت داریم مراسم ترحیم نباید اصلا تو مسجد باشه. جالبه ختم آوردیم تو مسجد، خود این دفع عقد رو بردیم بیرون مسجد. همین میشه دیگه، یعنی هر مسجدی باید اتاق عقد داشته باشه. ببین چطور کار کردن، ترحیم آوردن تو مسجد. همینطوری آقا مردم میگن آقا مسجد چه خونه عزاییه، چی همه شد عزا دیگه، حکی میمیره میندازه اینجا. تو مدینه چیکار کرد پیامبر؟ مسجد زد، همه کارش تو مسجد بود، تو مسجد ارتباط میگرفت، کاراش تو مسجد بود. عرضم به حضور شما میخواست نیرو اعزام کنه تو جنگ، از مسجد اعزام میشدن. خیلی یعنی اسلام سیاسی. بعد ما اومدیم چیکار کردیم؟ میگیم آقا قرآن چه تفسیر کردیم. اونا هم گفتن اگه قرآن تفسیر میکنی اینطوری تفسیر کنی. معاندین آقا شما تفسیرم میگید اینطوری تفسیر کنید که 10-13 سال مکه رو تفسیر کنید، بعد انفرادیش بالاست، بعد اسوه حسنه پیامبر 13 سال مکه است نه مدینه. تو مدینه یعنی موافق کار تشکیلاتی بود. مهاجرین که اومدن خونه انصار، نصف خونه انصار در اختیار مهاجرین قرار گرفت. مثلا زدن به اسم مهاجرین خونه رو. غذاها یکی، ارتباطای کار تشکیلاتی. این اسوه حسنه است. همین مثلا یه اتفاقی تو همین عراق بیفته، تو سوریه بیفته. بعد از اونجا مهاجرین بیان داخل ایران، بیان تو خونه‌های ما. خونه‌هامون رو میدیم ما به عراقی‌ها، با اینکه عراقی ما رو تو خونه‌هاشون بردن، با اینکه ما اربعین دیدیم. واقعا این کارو میکنی؟ با مردم مدینه چند هزار تا، 7-8 هزار، میگن 7-8 هزار تا جمعیت مدینه 7-8 هزار نفر بودن. حضرت با این 7-8 هزار نفر کار تشکیلاتی انجام داد، طوری که مهاجرین که مکه میومدن داخل مدینه، تو خونه انصاریون میرفتن، نصف خونه رو میدادن به مهاجرین، با هم زندگی تشکیلاتی میکردن. میومدن مسجد، بعد از مسجد اعزام میشدن برای جنگا. عالی. اصلا اینو نمیگن. این اسوه حسنه که تو قرآن میفرماد بیشتر مال 10 سال مدینه است. یا یه نظام تشکیلاتی، یه اسلام جمعی، یه نماز جماعت. فرمود آقا علی جان برو کسی نماز جماعت شرکت نمی کنه خونش آتیش بزن. پیامبر فرمود که با یعنی چی آتیش بزن؟ یعنی نیا تو مسجد شرکت کنه باعث تضعیف نظامه، این کار دشمن شاد میکنه. بلند شو بیا ببینم کار تشکیلاتی اینطوری. پیامبر تو رأس کار شروع کردن کار کردن. بعد مثلا عقد رو میخون، مهریه رو چی تعیین میکرد به نظرتون؟ میگه آقا 10 تا سوره حفظ کن این مهریه تو. وقتی نظام تشکیلاتی شد سطح توقعات میاد پایین، تعاون بر میره بالا. چرا زندگی ما اینطوری شده؟ چون از تشکیلات فاصله گیره. وقتی فاصله بگیریم خونه مال خودت میشه، دنبال منافع خودت میری، دنبال اسلام انفرادی میری، امر به معروف نهی از منکر نمی کنی. بعد جالبه تو احوالات علی بن ابی طالب هست که بعد نماز آقا میشست در مسجد، بعد نماز میشست شروع میکرد تا اذان صبح، از نماز مغرب میشست تا اذان صبح مشکلات مردم رو حل میکرد. امام جماعت نمازش تمام نشده، نه تعقیبات میکنه نه چی، بلند میشه میره میشست. آقا نمیخواد حرف بزنی اینقدر منبر بری، میشست تو مسجد بعد نماز مغرب شا دونه دونه میرفت به مشکلاتش رسیدگی میکرد. مثلا ما تو مسجد برای چی جمع شدیم؟ در نماز جماعت کنه داریم نماز فرادا میخونیم. کون نظام تشکیلاتی ما رو تو مسجد جمع کردن برای چی؟ از حال هم با خبر میشیم، آبروی نمازگزاری رفت، آبروش رو برگردونیم، بدهکار بدهیش رو بدیم، مریضه بهش سر بزنیم. این کار متاسفانه نیست. خب تو این زمینه یه روایت نوشتم عجیبه، اینو نشنیدی، بعد انشالله ادامه مطلب رو بخونیم. حالا میخونم روایت، عجله نکنیم انشالله. آره خب این قسمت رو با این جمله تموم کنم. این که گفتن آقا سیر بخوابی اگر همسایت گشنه بخوابه از ما نیستی، این مال فرهنگ کدوم شهر بود؟ مدینه. این روایت هایی که پیامبر فرمود خدا انقدر اصرار میکرد به همسایه، به اهتمام به همسایه، من فکر میکردم که همسایم ارث میبره، مال فرهنگ مدینه بود دیگه. مثلا روایت ها رو قاطی کردیم، غالب روایت های پیامبر در مدینه بر مبنای تشکیلات بود، بر مبنای اسلام جمعی بود. تمام روایت پیامبر، فرمایش پیامبر حواست مریضا باشه، نمیدونم عرضم به حضور شما، میگه تو تشییع جنازه مؤمنی شرکت کنی، اینا تو مدینه است، عرضم به حضور شما، بعد اینکه از تشییع جنازه میای کأنه تازه همون روز از مادرت دوباره متولد شدی، تمام گناهات بخشیده میشه. این برای اسلام جمعیه. ببین چیکار کردن با دین رسول خدا، چه تحریفی کردن، از خلفا شروع شد تا الان. خود امام رحمت الله علیه اومدن قیام کنن، چند نفر به امام توپیدن. بعد مرحوم شاه‌آبادی استاد امام میفرماد قرآن مجید با اسلام انفرادی مناسبت نداره. تمام خطاب قرآن به رسول خداست دیگه، پیامبر این کار رو کن، پیامبر این کار رو کن، پیامبر با مردم اینطوری. تمام اینا یعنی چی؟ اسلام جمعی. معجزه است کسی تفسیر قرآن بگه اصلا سنخیتی با اسلام جمعی نداشته باشه. واقعا این خیلی مفسر خوبیه. آره خیلی قهقاره این مفسر. آره تمام آیات، تمام یا ایها الذین آمنو که ما یادتونه با هم صحبت کردیم، گفتیم آقا تمام یا ایها الذین آمنو کجا اومده؟ مدینه نازل شده. شما خطابه ای در قرآن نداری که یا ایها الذین آمنو در قرآن، یه دونه برام پیدا کن که تو مکه اومده باشه. یکی از اون یا ایها الذین آمنو که تو مدینه اومده اینه، یا ایها الذین آمنو اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. دعوت به کار تشکیلاتی، دعوت به اسلام اجتماعی. این 70 خورده یا ایها الذین آمنو که تو مدینه نازل شده دعوت به کار تشکیلاتی کرده، اسلام جمعی. والا نمیدونم چطور اسلام به ما گفتن، اصلا بوی جمعی توش نیست. صدقه رو، یه صدقه بود فردیشو به ما گفتن 70 بلا رو دفع میکنه. خب آقا اگر تو صدقه به فقیر میدی بیای جلوی تولید فقر رو بگیری، یه عده دارن تولید فقر میکنن، این چه صدقه ای بشه؟ چقدر بلا رو دفع میکنه؟ گفتن آقا از این ور یه عده تولید فقر میکنن، از این ور ما صدقه میدیم به فقیر. بعد نذاشتن فکر کنیم این فقیر از کجا اومده. امیرالمومنین در 5 سال حکومتش در دوران حضرت یک فقیر نبود تو شهر، تو نهج البلاغه است، یک کارتون خواب حضرت نداشت. اون اسلام سیاسیه دیگه. بعد از امیرالمومنین تعریف میکنه اسلام فردی، آقا امیرالمومنین چه نظام تشکیلاتی را انداختن که یه کارتون خواب تو شهر پیدا نمیشد، یه فقیر نبود. اینو میخواییم، اصل دین اینه. غیر از این همه سوء تفاهم بوده که به ماها گفتن. هی طولانی شده ولی اینم بگم، اسلام ما رو دعوت به عزلت نشینی میکنه، درسته؟ اوج دعوت اسلام به عزلت نشینی کجاست؟ یا آقا برو به اعمال خودت فکر کن، از جامعه دور شو. کجاست؟ بگید ببینم. اعتکاف. اعتکاف هم یه عمل عبادی جمعیه. یا آقا عزلت نشین باش. کجا؟ تو مسجد. اونم چه مسجدی؟ تو احکامات جامع. تنها نیستی یا همه هستن. عزلت نشینی تو هم جمعیست. مثلا کی گفته تنهایی بیای در خونه من؟ نماز فرادا هم بخونیم یه ایاک نعبدو، اعبدو نیست نعبدو، ما فقط تو رو میپرستیم. اصلا آقا اسلام در ذات خودش اصلا انفرادی نداره. یه جاشو پیدا کنی بگی آقا اینجا انفرادیه، سکولاره، اصلا بدون اون اسلامی که بهت گفتن تحریف شده است. لذا باید ما دنبال کار تشکیلاتی باشیم. اسلام جمعی یعنی اسلام تشکیلاتی. واعتصموا بحبل الله جمیعا. یعنی چی؟ میگه تنهایی اعتصام به حبل من نکن. تفسیر رو نگاه کن. ما فکر کنیم آره باید چنگ بزنیم به دامن خدا تنهایی. میگه جمیعات چنگ بزنید به دامن من. حالا همین آیه رو اسلام انفرادی تفسیر کردن. مثلا آقا غیر جمع به من به دامن من چنگ نزن. اصلا خدا تو کتش فردی نمیده رفقا. اینو باید قشنگ تو سلولای بدنمون باشه. اینقدر رو ما خوب کار کردن، یعنی هی بعد من اینو با شدت بگم، یه ذره هی بگیم خسته نشید اگر من دوباره این حرفا رو زدم. این اسلام جمعی رو باید بگیم. خب قرآن مجید با اسلام انفرادی مناسبت ندارد. روحت شاد، من روح شاوادی. الله اکبر. تمام دستورات و فرمایشات پیامبر در مدینه مخصوصاً همه تو نظام تشکیلاتی بود. مثلا اینکه گفته مؤمن به شوق خانوادش غذا میخوره، به ذوق خانوادش غذا میخوره، منافق به مزاج و ذوق خودش غذا میخوره. خب یه تشکیلات دیگه. چقدر تو مدینه اهتمام به امر ازدواج کردن. اینکه میبینی الان ازدواج به تاخیر افتاده، اینا برگرفته از اسلام انفرادیه. سن ازدواج بردن بالا، فساد زیاد، بعد از طرفی هم اقتصاد داره فشار میاره. نگاه کنید این حدیث قشنگه، ازدواج دو سوم دین انسان رو کامل میکنه، درسته؟ بحبه. دو سوم مخالفت با هوای نفس با ازدواجه. یعنی این، یعنی این که گفتن نظام الدین مخالفت الهوا دیگه. نظام دین چیه؟ مخالفت با هوای نفس، درسته؟ مخالفت با هوا اون تو جمع پدید میاد. مثلا مخالفت با هوای فردی نداریم. مثلا یکی میره ریاضت میکشه، خیلی علما داریم، مخالفت با هوای نفس میکنه، با سیاست هم کار نداره، اسلام انفرادیه، درسته؟ خب این جهاد اکبر نیست که همین جلو نفس خودتو گرفته کافیه؟ نه خیر، این تازه شروعست برای مبارزه با هوای نفس واقعی. مبارزه با هوای نفس واقعی چیه؟ یعنی زیر هوای نفس صهیونیست و دیگران نری. این میشه اسلام جمعی. داریم طرف میره ریاضت میکشه، با سیاست کار نداره. اصل مبارزه با هوای نفس اینه که رو نفس خودت مسلط شدی، مواظب باشی این نفست تازه وارد مرحله ای میشه که دوست داره زیر بیرق نفس دیگه بره. چرا امام قیام کرد؟ اصلا در یه جمله تعریف از قیام امام چیست؟ امام مبارزه با هوای نفس کرده به معنای واقعی کلمه، زیر بیرق نفس غیر خودش نرفت. به به. قرآن مجید با اسلام انفرادی مناسبت ندارد، زیرا که قرآن نمی‌فرماید به تنهایی نماز کن، بلکه علاوه بر آن تولید نمازگزار و اقامه صلات را بر عهده مسلمین گذارده. به به. زیرا که قرآن نمی‌فرماید به تنهایی نماز بخوان، بلکه علاوه بر آن تولید نمازگزار و اقامه صلات بر عهده مسلمینه. الله اکبر. قرآن نمی‌فرماید تنها تحرز از زنا نما، بلکه علاوه بر آن حفظ عقد و من از وقوع زنا در عالم از وظایف ما مقرر فرمود. کی نگاش اینطوریه؟ چند درصد از مردم ما اینطوریه؟ چند درصد از طلبای ما اینطوریه؟ چند درصد از تشکیلات نظام ما اینطوریه. ببین امام چیکار کرد؟ امام بر مبنای همین حرفا، آره این که آقا میگه عالم، خیلی حرفا میگه از وقوع زنا در عالم از وظایف شماست که همچین اتفاقی نیفته. یعنی شما باید زمین رو پاک کنی، زمین باید پاک باشه، نه باید بذارید روی زمین خدا یه زنا صورت بگیره. الان مردم چی میگن؟ خدا اونو ببخشه. آره بالاخره اینا، این امام به خاطر این قیام کرد. عالم، آقا تو عالم، تو جهان اگر کسی زنا میکنه شما باید جلوشو بگیری. چجوری باید جلوشو بگیری؟ این انقلاب داره همچین کاری میکنه. فرمود و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه، شما رو امام قرار داد و نجعلهم الوارثین. باید چیکار کنی؟ فی الارض، ارض رو پاک کنی، صاحب این زمین تویی. یه اتفاق بیفته گردن شماست. این اسلام یعنی، اسلام یعنی این تو روایت هست. باید کمک کنیم، نگاهم باید این باشه دیگه. عالم اگه کسی زنا کنه تو نباید بزنی اتفاق بیفته، این وظیفه توه، وظیفه من و شماست. واقعا خوب کار کردن، واقعا یه خدا قوت به دشمنان و معاندین نظام میگیم. قبلش ببین 1400 سال که قشنگ طولاک دفاعی، آقا اسلام انفرادی، نماز تو بخون، نمیدونم دعا تو کن. آره در احوالات مرحوم شاهبادی هست، این دعا خوندن جمعی هست، دعای کمی، دعای توسل. یه مرحوم شاهبادی آورده، یه طرف قبلا مثلا دعای توسل رو تنهایی میخونده، ایشون میمده جمع میکرده مردمو، بعد جمعی دعا میخوندن، جمعی مناجات میکردن، جمعی روزه میخوندن. اینا کار مرحوم شاهبادی بوده. وقتی شما تنهایی قرآن به سر میگیری، میدونید به چند نفر داری خیانت میکنی؟ یک، کسی که اون قرآن رو چاپ کرده، کسی که آورده تو بازار داره میفروشه، کسایی که لب مرز دارن امنیت برات ایجاد میکنن، تو فردا جواب اینا رو بدی. کسایی که شب تا صبح بیدارن برای امنیت تو، تو شب قدر بری خونه تنهایی قرآن به سر بگیری؟ این قرآن، قرآن انفرادی نیست، میزنه کمرت، خوبم میزنه. بعد یکی به گردنت حق داره، اون کسی اون خونه رو ساخته، اون سقف بالا سر تو گذاشته، اون کسی رفته معدن کار کرده، اون که دعا یاد داده، فلان کرده، نمیدونم این مساله به وجود اومده، رفتن آوردن مهندسی کردن. داری تو به تک تک اینا خیانت میکنی وقتی تنهایی قرآن به سر گیره. چنانچه غرور به حقانیت و زندگانی دنیوی امروز که از رشحات حیات دشمن است، رشحات ترشح بروز، میگه چنانچه غرور به حقانیت و زندگی دنیوی امروز که از رشحات حیات دشمن است منشأ یه اسلام انفرادی شد، چه اتفاقی میفته؟ برای چی دشمن همچین کاری کرد؟ منشأ تحویل دادن ابواب صنایع و حرف و طرق اشاعه به آنها شده. میگه از غرور شما، بحث غرور بود دیگه، از غرور شما به جبهه حق که ما درستیم بقیه باطلن، این غرور رمزار حرکت کنی، جلسه قبل مفصل صحبت کردیم، باعث شده که تحویل بدی ابواب صنایع رو و حرف، تمام این حرفایی که هست، و راه اشاعه، شیوع، توسعه و راه توسعه رو به آنها دادی. آقا چی شده غرب پیشرفت کرده به اینجا رسیده؟ ریشش غرور ما بوده، غرور مسلمین به حقانیتشان که تبدیل شده به یه اسلام انفرادی. ضعیف شدیم، قدرت پخ شده، اونا اومدن اسلام جمعی رو پیش گرفتن. و حال آنکه اگر ملاحظه بفرمایی خواهی یافت که این حیات همان حیات حیوانات مذبوح است. آقای صفای هاری اینجا یه جمله طلایی داره، رحمت الله علیه. یعنی چی این جمله؟ که قوه حیات ذابح آن را به این مرتبه رسانیده و البته چنین حیاتی باقی نخواهد ماند و به اندک زمانی رو به فنا و انعدام میرود، رو به افول میره دیگه، حضرت آقا هم فرمودن. آره حالا میگه آقا یعنی چی این حیات مذبوح؟ صفای حائری میگه آقا مدافع حقوق زنبور کیه؟ خرسه. خرس طوری از چنان خودشو مدافع زنبور میدونه، کسی هم نمیدونه نزدیک بشه که بخورش. آفرین. میگه نزدیکش نشید چون خودش میخواد بخوره. حالا سازمان ملل و حقوق بشر همه اینا خرسن، با قانون و کاری که انجام میدن مانع میشه. بعد حیوان مزبور اول غافل میکنه این خرسایی که هستن، بعد قشنگ اونها رو میبلعه. خواهی یافت، حالا با این نگاه وارد این جمله بشیم، خواهی یافت که این حیات همان حیات حیوان مذبوح است که قوه حیات ذابح آن را به این مرتبه رسانیده، و البته چنین حیاتی باقی نخواهند ماند انشاءالله و به اندک زمانی رو به فنا و انعدام میرود. صلوات بفرستید.
سلام محمد.